بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 16 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث اصالت وجود رسیدیم فرع اول، ببخشید، رسیدیم فروعات اصالت وجود. در فروعات هم رسیدیم فرع هفتم. این داشتم اونجا رو مطالعه میکردم و خواستم اینجوری صحبت کنم، اشتباه. رسیدیم فرع هفتم، مسئله نفس الامر، که جناب علامه طباطبایی در اینجا بیان ویژه‌ای دارن که میخوام اینو بخونیم. ولی من چند تا نکته در مورد مسئله نفس الامر عرض کردم، حالا یه چند تا نکته دیگه بگم، چون به لحاظ ساختار کلان مسئله نفس الامر جوانه به این بحث به دستمون بیاد. من اینا رو حالا باید مرتبا ابتدا میگفتم، ولی حالا این بحث مثلا الان فراموشم شد که عرض کنم الان میکنم. یعنی علت این که چرا در بحث نفس الامر اقوال متعدد پدید اومده، اینقدر حرف های متعدد زده شده، عرض کردم نزدیک 17-18 قول رو ما استقراها داریم. 17 قول، تازه اقوال دیگه ای هم هست که واسه اونو نده، یعنی توی این شمارش نیومد، توی استقرا نیومده. دیگران هم مثلا اقوالی دارن، ولی خب دیگه به دلایل اینکه ما مهمترین ها رو میخوایم بپردازیم، این اقوال دیگه همش جمع نشده و این اقوال دیگه هم هست. یکیش تنوع قضایی است، یعنی اون یکی از عواملی که باعث میشه اقوال متعدد پیدا بشه از نفس الامر، به اینکه همه در تلاشن که این توی این مسئله صحبتی داشته باشن، حرفی داشته باشن، مسئله ای مطرح بکنن. یکیش تنوع قضایی است، یکیش دغدغه‌های معرفت شناسان است، چه در سنت اسلامی چه در غیر اون. خدمت شما عرض بکنم که اینم یکی، چه ما حتی تو بحث سنت اسلامی هست که علامه هلی روی کردش نسبت بحث نفس الامر روی کرد معرفت شناسان است تا هستی شناسان بیشتر بوده، تو این مسلمان ها بوده، ولی چون مبانی بود که ما رو به خارج راحت وصل میکرد، حالا به هر طریقی که داشتن، از راه عقل بود، از راه شهود بود که فیلسوفان داشتن، اون چالش هایی که تو فضای غرب برای اونها بدونه تو برای بین مسلمان ایجاد نشد. این یکی. پس ما الان چی داریم میگیم؟ علت پیدایش اقوال مختلف در نفس الامر. یکیش تنوع قضایی هاشه، یکی دغدغه‌های معرفت شناسان است، یکی هم به خاطر مناشأ وجودی. یعنی به هر حال ما این حقایقی که در موردش صحبت میکنیم، قضایی هایی که هست، مسائلی که صحبت میکنیم، کجا هست؟ واقعیتش کجاست؟ یعنی اون موطن تقرر نفس الامری وجودی واقعیش کجاست؟ این که تعبیر میکنن به مناشأ وجود. برخی بحث رو بردن رو مناشأ علمی عالم، یعنی نفس الامر رو گره زدن با فضای علمی، که عرض کردم مثلا قیصری چیکار کرد؟ گفت نفس الامر اشیاء علم روست. برخی مثل علامه طباطبایی به خاطر مسئله اصالت وجود و متن اصیل بودن، متن اصیل بودن وجود که عرض کردم جلسه قبل، اومدن به بحث نفس الامر پرداختن ضمن بحث اصالت. خب اینم از این. بعضی هم که حالا میان دغدغه‌های هستی شناسان و معرفت شناسان جمع که اینا، یعنی جمع میان دغدغه‌های هستی شناسان و معرفت شناسان که مثلا آیت الله عابدی شارلی این کار کرده، از کنم خدمت علامه هم این فضا توشون هست، یعنی هر دو دغدغه رو با هم آورده. این نکته. این نکته دیگه در مورد منابعی که میتونید تو اصل نفس الامر مراجعه کنید، یک کتابی هست اونها نفس الامر در فلسفه اسلامی، آقای اردستانی نامی نوشته که همونجا هم نظریه نظرات آیت الله عابدی شاردی اونجا اومده تو بحث نفس الامر. نفس الامر در فلسفه اسلامی یکی کتاب نفس الامر آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه که در ضمن کتاب عیون مسائل نفس آورده ایشون. عیون مسائل نفس از خانم خدمت شما یه قسمتیش بحث های نفس الامر آورده ایشون. اصلا زیرکی که ایشون تو بحثه فلسفی و عرفانی داشت خیلی جالبه. همیشه شما نگاه بکنید تو آثار آقای حسنزاده، هر بحثی رو ایشون انتخاب کرده بحث کلیدی بوده، در موردش یا رساله نمیشه یه کتاب نمیشه. مثلا چون بحث نفس براش خیلی مهم بوده، معرفت نفس داره، دروس معرفت نفس داره، امور مسئله نفس داره، نمیدونم چند تا رساله دیگه داره مثلا که مرتبط با بحث نفس میشه، مثلا اتحاد اخلاق المعقول داره که باز با نفس مرتبطه. حالا بحث نفس رو ایشون مطرح کرده. یک کتابی هست نام کتاب مطابقت سوال ذهنی با خارج، لوسط عارفی نوشته، مؤسس امام چاپ کرده، اونم کتاب خوبیه که میتونید مراجعه داشته باشید. این اقوال در مورد نفس الان رو اینجا پیدا کنید، هم اقوال فیلسوفان مسلمان هم اقوال فیلسوفان غیر مسلمان. اینم یه نکته. حالا بریم سراغ بحثای علامه. علامه طباطبایی عرض کردن ایشون سه دسته قضایا رو نام میبره. یه دسته قضایایی که مطابق خارجی داره، یه دسته قضایایی که مطابق ذهنی داره، یه دسته قضایایی که نه مطابق خارجی داره نه ذهنی، که اینا میگن قضایای نفس الامری. اتفاقا اون شروع مسئله که فرض کنیم از خواجه نصیر شروع شد و اونم زیر سر سوالی بود که علامه اهلی پرسید، در مورد همین قضایا بوده. من متنش رو دیشب مطالعه کردم، فقط من توی لپتاپ یادداشت دارم که حالا الان دیگه فرصت نیست بخوام چیز کنم. کتاب رو خواستم بیارم فراموشم شد که خود کتاب میولی میخونم خوب بود. میگه من زمانی که خدمت خواجه درس میخوندم این سوال رو پرسیدم و گفتم خب اینا که تو خارج، نفس الامر قضایی خارجی که تو خارج مطابقش، مطابق قضایی ذهنی هم که تو ذهن، این قضایی کجاست؟ که بعد ایشون چی میگه؟ میگه مطابق اینها صور اینها در عقله. عقلی هم که ایشون میگه من توضیح دادم، خواجه وقتی اینها رو میگه، میگه تو ذهن که نیست، تو خارج هم که نیست، مصور رو هم قبول نداره که بگیم تو مصور، در خدا هم نمیشه. چرا؟ چون در خدا اگر بخوایم بگیریم منجر به راهیابی علم حسوس در خدا بشه، پس در عقله. گرچه یه چیزی عرض کنم، خود مصول اصلا خیلی عقلنا، ولی این عقلی که ایشون میگه یه عقل مجردیست که حالا یه وقتی جامسی استاد میفهمد که اون چیزی که دغدغه اصلی خواجه بود میخواست یه عقل، ما یه عقلی مشخص نکرد کدوم عقلی، مثلا عقل اول، عقل فعال، اینا رو دیگه مشخص نکرده. از بیانات جناب خواجه این برمیاد که این عقل رو ایشون غیر از مصول میگیره، چون مصول رو قبول نداره. مصول رو که قبول نداشته باشی یه سری مشکلات ایجاد میشه، خیلی عجیبی نظری مصول ها بپذیری یه سری کارات حل میشه، گرچه تحلیلش اثباتش ذره سخته، ولی یه سری مشکلات حل میشه. نپذیریش باز یه سری مشکلات دیگه پیدا میشه. اینجا مثلا میگه الان اصلا فهمید که خواجه مصول رو قبول نداشت، ولی برای اینکه این مسئله رو بخواد جواب بده یک عقلی را قائل شد که اون عقل میشه نفس الامر مثلا این قضایی های این چینی. خب کنم حالا علامه طباطبایی در مورد این قضایی که نه در خارج نه در ذهنه، ایشون میگه این حال خلاص نفس الامر چه کجاست؟ ما دارن تا این ولذی یمقه یقال خوندیم، درسته؟
تر اونجا
در همینجا. خب علامه اینجا میفهمد که ولذی هم بقیه یه خود این رو که از کنم، ما بیان علامه رو اینجا دیگه ها تو بدایه علامه همین حرف رو میزنه، ولی یه جوری میگه میتونیم جور دیگه معنا کنیم، ولی اینجا دیگه نمیتونیم جور دیگه معنا کنیم. که یعنی ما در بدایه وقتی بحث نفس الامر مطرح میکنیم سعی میکنیم یه جوری توضیح بدیم و توجیه کنیم که بیان کم اشکال بشه یا بی اشکال بشه، ولی نهایی نمیشه این کار کرد. یعنی باید خود بیان علامه رو همونجوری که هست توضیح بدیم و بعد از اینکه توضیح دادیم حالا ببینیم که چه جور در میاد.
تو متن قبلی که بحث عدم علت عدم علامه قرار بودی رو با ثبوت تبعی درست شده، ولی بیشتر اون شرطی دوازده تبعی وجود شد.
حالا علامه توضیح ثبوت علی میاد اینجا، یعنی در این ولذی هم بقیه قول میاد که علامه چی میاد. من لوازم سلبی هم هنوز توضیح ندادم که استاد چی فرمودن. گفتیم؟
نه
فقط. حالا میگیم ایشالا. ببینید ایشون میگه که این ابتدا بحث انواع غذایی ها رو گفت و خدمت شما عرض بکنم به لحاظ منظر معرفت شناسانه بود که اینها مطابق دارن. حالا ما میخوایم بریم رو خودمون مطابقه، دقت کنید، رو خودمون مطابقه بریم این مطابق ها چی هست، که این قضیه یا با اون مطابق ها مطابقت پیدا میکنه. ایشون میفهمد که اولا اصیل وجوده و هر حکم حقیقی برای وجوده، که اینو علامه مطرح میکنه طبق فرع اول خدمت شما عرض بکنم حرف درستیه. که این مشکلی بین الله داده پشت صحنه کارش، این قسمت اول که وجود اصیل و متن خارج اینجوری پر کردن مشخص، هر حکمی حقیقتا برای وجوده، به طبع علامه هر حکم حقیقی برای که وجوده، این واضحه. در قدم دوم سراغ ماهیات، ایشون میفهمد که ماهیات ظهورات وجود برای در ذهنه. این بیانات علامه هیچ منافاتی بود تقریری که از اصالت اعتبار گفتیم نداره، یعنی ببخشید، یعنی این بیانات علامه رو کاملا ما اونجا سازگاری داره با مسئل اصالت، تو مسئل ماهیت منافاتی نداره. چون فهمد که عقل بعد از این که وجود اصلی رو یافت، وقتی با وجودهای محدود روبرو میشه، با ماهیات آنها هم چی میشه؟ روبرو میشه. حالا میگه اینجا عقل یه توسعه‌ای پیدا میکنه، یک توسعه‌ای میده اینجوری. توسط عقل، توسط آن اضطراریا که بله البته یه چیزی باید تصحیح کنم، این بیان علامه در اینجا و اون بیان ما در اصالت سازگار نیست، یعنی آره جوری داره میگه، من الان یعنی ابتدا تو ذهنم بود که تو مرحله سوم سازگار نیست، اینجا سازگار و الان نگاه میکنم یه جوری الله میفهمد که گویا شما میگه که عقل توسعه میده، توسعه عقل یعنی میان چی؟ یعنی که واقع رو از وجود میکشاند به غیر وجود، خب اما در کجا؟ در ذهن. یعنی من یه وقتی دقت میکردم بیانات علامه، بیانات علامه بعضی جاها خیلی تصریح و تصریح داره و صریح در این که ایشون داره ماهیت رو در کجا قرار میده، در همین فرع پنجمی که خوندیم تصریحه، یا در مورد مقالات ثانی فلسفی تو لابلا تو محله چهارم مخصوصا تصریح داره علامه. مثلا ببین منم بخوام شما بگم یه مقداری اینها با هم آدم احساس میکنه که انسجام لازم رو، من حالا من اینجوری که میگم نه اینکه خدا نکرده بخوام اشکالی به علامه بگیرم، ولی آدم احساس میکنه یه مقداری حرف ها با هم همخوانی خوب پیدا نمیکنه. مثلا این در آخر مرحله 4 خاتمتون داره، خب ببینید متن رو میگه قد تزه همه الابحاث سابقه ان الوجوب و الامکان و الامتناع کیفیات لنصف القضایی و لا تقلو واحد منها قضیتون. الان اینو من برای چی دارم میگم؟ میخوام بگم که علامه اینجا حرفی میزنه کاملا بر اساس اصالت وجود، ولی اینجا الان توضیحی که میخواد بده اون نفس الامر یا تقریری که از اصالت علامه کرد تو فرع پنجم توضیح داد، اینجا یه چیزی دیگه میخواد بگه. ببینید توی خاتمه چی میگه؟ خاتمه مرحله 4 و ان الوجود و الامکان امران وجودیان مطابقت قضای موجه به ما به ما انها موجهتان به ما للخارج مطابقت تامه. بعد اینجا فهما موجودان فلخارج لکن به وجود موضوع ما لا به وجود منحاز مستقل. این دیگه تصریح، این دیگه از این واضح تر به الله میگه آقا وجود میکن در خارج هستن. این بیان علامه اینجا داشته باشید صفحه، از این بیانات علامه داره ها، صفحه 44 ببینید فصل اول همین مرحله 4، من نمیدونم کجاش رو به شما بگم، یه تفرع علامات تقدم امورون دارید شما، یه ذره جلو یکی دو صفحه به جلو فصل اول مرحله 4 یه تفرع الامر الثالث پیدا کردی؟
بله.
خب الامر الثالث پیدا کردی؟ میگه چی؟ میگه ان الامکان موجود به وجود موضوعهی فی الاعیان و لیس اعتبارا عقلیا محضا که لا صورت له فی الاعیان. کما قالبی ازم ولی انه موجود فی خارج به وجود منحاز مستقل کما قالبی آخرون. این دیگه از این واضح تر الله میخواد بگه. یا صفحه 139 هم من یه آدرس دادم اگه بتونم پیدا کنم. اینجا الان میفهمد که نظیر و حاضر تبهام میشه فصل اول مرحله هفت. نظیر و حاضر تبهام ما رو با مونگی تبهام ان الوحدت من المعان الاغلیت انتظاریت الاغلیت ولو کانت حقیقتا خارجیه لکانت لها وحدتون ولی وحدت وحدتون ولی مجرم. یعنی اینجا داره الان میخواد رد بکنه اون کسانی که میگن وحدت در خارج نیست، وحدت از مغلوطانی فلسفیه. و یدفعه ان وحدتها عین ذاتها فهی واحدتها بذاتها نظیر و معتقدن فی الوجود انه موجود بذاته من غیر حاجت الا وجود زایدن علی ذاته. تصریح میکنه که نه تو خارج. حالا اینا رو داشته باشین، عبارات رو داشته باشین. حالا ببینید اینجا ما ناچار ببین این نظر فنی علامه در مورد نفس الامر ماهیات و نفس الامر، حالا ما نفس الامر ماهیات رو میتونیم به یه تساهلی بکنیم چون علامه خیلی تصریحات فراوانی داره در مورد اینکه ماهیت خارج هستن به وجود بل وجود هستن. ولی در مورد معقول ثانی تصریح مشکل جدی تره. چرا؟ چون علامه اونجایی که به صورت فنی میخواد معقول ثانی رو توضیح بده الان مثلا اونجا تو ضمن مباحث بود، ولی هر جا میخواد توضیح فنی در مورد معقول ثانی بده اینا رو به این شکلی که الان عرض میکنم بیان میکنه. میگه آقا
سر 4 هم معقول ثانی
بله اونم گفته اما معقول گفته تو خارجه. حالا الله میفهمد که عقل یک توسعه‌ای میده، توسعه‌ای ایجاد میکنه، به واسطه اون توسعه میاد چیکار میکنه؟ میاد واقع رو از وجود اصیل خارجی توسعه میده و از اون ظهورات، یعنی از اون محدودیت‌های وجودهای در خارج که حالا ما میگیم از نفادش در ذهن چیکار میکنه؟ ماهیات رو به استقرار ایجاد میکنه. که اینجا جوری علامه صحبت میکنه که میگه ماهیات فقط توی ذهنه. لذا بعضی میگن که علامه طباطبایی معتقد که ماهیت فقط تو ذهنه به استناد همین متنها، ولی خب متنهای دیگر رو اشکار کنیم، متنهای تصریحی دیگر رو. خدمت شما عرض بکنم که این با این توضیح حالا میفهمد که وجود یک مرحله توسعه پیدا کرد، یعنی از متن اصیل خارجی بودن ما رسیدیم به یک دسته، یک مرتبه، یک ساحتی از هستی، از واقع اینجور میگه یه ساحتی از واقعیت که اون ساحت در جای ماهیات هستن که اونجا در کجاست؟ در ذهن. دقت کردی؟
این ساحتی از واقعیت ذهنی شد
به اعتبار عقل. ببینید عقل الان میگه عقل میاد این توسعه رو میده.
و همون تفریح نبود که ما بحث قبل کنیم الان عقل داره تفریح میکنه دیگه ماهیت هستن.
خب اینجا الان اینجوری داره میگه، میخواد بگه که آقا کل عالم واقعی که وجوده، یعنی از وجود چیزی نیست. ما ماهیات رو کجا داریم؟ ما ماهیات رو در موطن، یعنی در ساحت نفس، اونم به اعتبار عقل. یعنی نکتهش اینه، نکته ای که تو کار علامه هست، یعنی به نظرم همین مشکل ایجاد کرده در اینجا، اینی که علامه که به اعتبار عقل توسعه صورت میگیره. یعنی اگر عقل این اعتبار رو بردارد چنین چیز واقعیت نداره. این واقعیت چگونه هست؟ به اعتبار عقل. این مهم، این در اینجا مهمه. خب یه مشکل علامه داره. چرا علامه مشکلش به این شکل صحبت کرده؟ این علامه طباطبایی یه بیان صدرا داره با اون این که وجود خارجی هیچ وقت ذهن نمیاد. خب بعد چی به ذهن میتونه بیاد از عالم واقع؟ از نگاه علامه، یعنی این که من دارم میگم از مجموعه کلماتی که علامه توی مباحث مطرح کرده، حتی این مقدار ما تتبع کردیم و دیدیم، این به دست میاد که علامه طباطبایی معتقده که تنها چیزی که از خارج به ذهن انسان راه پیدا میکنه، به ساحت نفس انسان راه پیدا میکنه، ماهیات. یعنی فقط ماهیاتی که میتونه راه پیدا بکنه. که اینجا علامه میفهمد که ماهیات به توسع اضطراری عقل در ذهن پدید میان. که خب این بیان علامه اشکال داره اینجا، که ما میگیم جناب علامه به توسع اضطراری عقل نیازی است بگید پدید میاد، بگید که ماهیات رو ما از خود خارج مییابیم و به درون ما راه پیدا میکنه. یعنی همین که شما میگید این ماهیت، ماهیت انسان در سوق نفس من هست، این داره حکایت از خارج میکنه. وقتی حکایت از خارج میکنه یعنی اونجا هم چی هست که اینجا هم آمده. حالا اینجا این نکته قدم اول، بعد یه توصیه پیدا شد به اعتبار هم. بعد الله میفهمد که وقتی ماهیت در سوق نفس ما پدید آمد، راه یافت، بعد به واسطه راهیابی ماهیت در سوق نفس ما، ما با مطالعه بر روی این ماهیات در درون سوق نفسمون، مطالعه که روی اینها داریم چی کار میکنیم؟ این کار میکنیم که دسته ای از احکام و صفات و ویژگی هایی را از این ماهیت درک میکنیم، انتزاع میکنیم، یا به تعبیر علامه اعتبار میکنیم، تعبیر انتظار نداره، اعتبار میکنیم که اونها میشن چی؟ معقولات ثانی فلسفه. دقت کنید، ماهیت میاد، ماهیت در سوق نفس ما حالا به هر شکلی هست، حالا چه بگیم از خارج میاد، چه طبق بیان علامه در اینجا خدمت شما عرض میکنم به توسط عقل و به استقرار عقل چی بشه پدید میاد. این تفاوت این دو حالت روشنه دیگه. اگه از خارج میاد، خب ماهیات هم در خارج هستن، همان گونه که در خارج هستن در ذهن، به ذهنم چی راه پیدا میکنن. اما الله میگه نه، عقل توسعه میدهد واقعیت را، به توسط عقل است که ماهیات چی واقعیت پیدا میکنن. خب این یک، یعنی بیان علامه در اینجا این گونه است. خب این یکی. بعد از این عرض خدمت شما، حالا این ماهیاتی که به اعتبار عقل در سوق نفس آمدن، بعد در مرحله دوم دوباره عقل چیکار میکنه؟ عقل یک توسعه ثانوی میده تو همون ساحتی که توسعه اول داد، ادامه در امتداد داد، یه توسعه دیگه میده، و در اون توسعه ثانوی چیکار میکنه؟ دسته ای از مفاهیم دیگر رو، اونها رو هم اعتبار میکند در همون سوق نفس ها اعتبار میکنه. و این اعتباری که میکنه، به واسطه این اعتبار واقعیات مرحله دوم هم توسعه بده، یعنی وجود، توسعه اول ماهیات، توسعه دوم چی؟ معقولات ثانی فلسفی، که واقعیت و نفس الامر معقولات ثانی فلسفی به همین اعتبار هم و همین توسعه عقله که پدید اومده، که اگر نمی بود این توسعه اصلا اینها هم چی؟ نبود.
الان
معقولات ثانیه
چطور از ماهیت گرفته شده؟ باید
مستقیم نباید وجود گرفته شده. همین دیگه، ایشون مشکل داره در برقراری ارتباط با وجود خارجی اصیل. تو دستگاه فلسفیشون شهود عقلی موجود نداره. شهود عقلی تو کار علمه میمونه خیلی راحت بود، یعنی این مشکل رو نداشت، و چون شهود عقلی تو کار علمه نیست مشکل پیدا میشه.
نه فرصد معقولات ثانی
بس اندمان بر متن
بله
بله، نباید از نفاد انتظار بشه. حالا من اون متن رو خوندم، اون متن رو که من خوندم، نه از نفاد نشد، یعنی از ماهیات،
چه از
ماهیت نفاد انتظار، ماهیت نفاد انتظار میشه. این معقولات مثلا ما وحدت تشخص خارجیت رو از ماهیاتی که در سوق نفس ما هست، عقل این مفاهیم را برای ماهیات خدمت شما عرض کنم موجوده در سوق نفس اعتبار میکند. کار علامه نکتهش اینه، حالا به متن میخوریم توضیح میده، ایشون باید اعتبار میکند نه اینکه انتظار کند. بعد اینجا یه مشکل دیگه ایدی که علامه داره، این که خب حالا اگر شما اینجوری که میگه هست که به اعتبار عقله، ربطش به خارج چی میشه؟ این از علامه باید مطالبه کنیم. بخونیم اینو باز، حالا مطالبه از هست. والذي ينبغي ان يقال بالنظر الى الابحاث السابقه، آنچه که شایسته است به نظر به ابحاث سابقه گفته بشه، اینه که ان الاصيل هو الوجود الحقيقي و هو الوجود، ان الاصيل هو الوجود الحقيقي، اصيل آن وجود حقیقی است و هو الوجود کما وجوده و له كل حكم حقيقي، وجود هر حکم حقیقی را داره. ثم لما كانت الماهيات و ظهورات الوجود للاذهان توسل العقل، توسل العقل و توسل استراری یا به اعتبار الوجود لها و حمله علیها، سپس از اینجا که ماهیات ظهورات وجود هستن برای اذهان، عقل توسع داد ببینید این تعبیر، من اونی که گفتم این بیان علامه با مسئله اثر تهافت نداره، این تعبیر ظهورات الوجود للاذهانه، یعنی اینو ما میتونیم با هم فضای حیث تقییدیه جمع کنیم، اما ادامهش سازگار نیست. توسط العقل، توسعه داد عقل، توسط اضطراری یا به توسط اضطراری، یعنی ناچار شد به اعتبار الوجود لها، به اینکه وجود رو برای ماهیت چکار کنه؟ اعتبار کنه. و حمله این علیه ها، به برش حمل کنه. و سار مفهوم الوجود و ثبوت یحمل علی الوجود و ماهیه و احکامه ما جمیعا. وقتی اینجور شد مفهوم وجود و ثبوت، اینجور شد که مفهوم وجود و ثبوت حمل می شود بر وجود و ماهیت و احکام هر دو جمیعا.
چرا وجود گفتن؟
بله؟
چرا یه بار گفتن مفهوم وجود
هم جا
بر وجود؟
بله بله، یعنی مفهوم وجود، این علل وجود، این وجود حقیقی. و ماهیت، ماهیتی که به اعتبار واقعیت پیدا کرد. یعنی بالا گفت چی؟ به اعتبار الوجود لها. دقت کردید؟ صار مفهوم الوجود و ثبوت یحمل علی الوجود، یعنی حقیقت وجود، و ماهیت و احکام هر دو جمیعا. ثم توسط العقل و توسط اضطراری ثانیا، سپس عقل توسعه ثانی داد به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم یزتد و الاعتبارهی به طبع الوجود اول ماهیه. سپس عقل ناچار شد یک توسعه ثانوی بده، توسعه اضطراری ثانوی بده، مطلق ثبوت و تحقق را. ببینید این علامه، از این علامه چیه؟ نفس الامر به اعتبار عقل توسعه پیدا میکنه. اگه این اعتبار نباشه فقط چیه؟ وجود. توسط ان اضطراری ثانیا، به این که حمل کند مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومی که این مفاهیم، ببینید اینا رو در جای دیگه توضیح دادم، این مفاهیم در ماهیات و به واسطه ماهیات معتبره در درون نفس اون مفاهیم پدید میاد، اعتبار میشه. علا کل مفهوم یستر رو الى اعتباره که مستن میشه به اعتبارش. حالا این استرارش یه وقت هست به طبع الوجوده یا به طبع ماهیته، که حالا اینم باز علامه اینجا حرفش ابهام داره که تبع الوجود و تبع الماهیه نشی، ولی اون که به تبع ماهیه روشن بده، تبع الوجود خیلی اینجا واضحه، اینجا واضح نیست. که مفهوم الادم و الماهیه و القوه و الفعل ثم تصدیق و احکامها، مثل مفهوم عدم، مثل مفهوم ماهیت، این ماهیت، این ماهیت معقول ثانی فلسفی، و قوه و فعل. سپس این به لحاظ تصوری، به لحاظ تصدیقی، سمت تصدیق به احکامها، سپس تصدیق بکنه احکامش، که مثلا عدم این احکام رو داره، ماهیت این احکام رو داره، قوه و فعل این احکام رو داره. این متن رو من از خدمت شما عرض بکنم، علامه صفحه 38 کتاب ما بخونم بهتون میگم الان کجاست. تو بحث وجود ذهنی الامر ثانی، اواخر بحث وجود ذهنی میشه، میگه چی؟ میگه ان الوجود ذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج کان به ذاته حاکیا لما ورائه فامتنع ان یکون لشی وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی. حالا چه وجود خارجی محقق؟ کلماهیات الحقیقی المنتظمه. حالا باز این همین بیانه، باز با اون بیان در اینجاش که میگه توسط اول رو، توسط اول رو مطرح میکنه سازگار بفهمایید نیست.
این برنامه توجیه نشده تا همین عبارت
نمیشه، یعنی چون حالا میگم علامه همین مسئله چند جا گفته، تو حاشیه اسرارش هم گفته، حالا ادرسش میگم به شما، گفتم البته، ولی خب
هم
توسط رو یا هم توسط توسط این. حالا وجود خارجی محقق کل ماهیات الحقیقیه المنتظم الى وجود خارجی، یا وجود خارجی مقدر. ببینید وجود خارجی مقدر مثل چی؟ کلمفاهیم غیر الماهویه، که یعنی همون مقاله ثانیه فلسفی. خب اینا چه جوری هست؟ التي يتعملها الذهن بناء من الاستنباط، مفاهیم غیر مقابی چگونه؟ این گونه که اونها رو ذهن به نحوی از استنباط عملش میاره، یعنی ایجادش میکنه، یعنی کاملا واقعیت و نفس الامر معقول ثانی فلسفی رو علامه چجوری میگیره؟ به تعمل و ایجاد و تعبیری که تو حاشیه اسفار داره که مهمه، اختلاق میگه، تعبیر اختلاق، یعنی نفس عقل او رو خلق میکنه. به نوع من استمداد من معقولاته، به نحوی از استمداد معقولاته، این معقولاته یعنی با کمک از معقولاتش، یعنی این ماهیات. فیتصور عقل یا ذهن مفهوم الادم مثلا و یقدر له ثبوتا ما، یعنی کاملا تو اثر ذهن، یعنی اصلا هیچ ارتباط و خارج. حالا مثلا عدم از اینجا در مورد معقولات دیگه فلسفی همینجور میگه، یقدر مفهوم الادم مثلا و یقدر، بله، یتصور مفهوم الادم مثلا و یقدر له ثبوتا ما یحجیه به ما تصوره من مفهوم الادم. این یه بیان علامه در اینجاست. یه بیان دیگه علامه داره صفحه 147،
یه بحث است در مباحث علم که ذات مفاهیم از خارج در ذهن ما شکل نمیگیرن، اعداد میشن برای افاضه
اون. اون یه بحث دیگه ایه که مثلا کل علم اینجوری، نه فقط مفهوم علم، اینجا باید اعداد صورت بگیره، افاضه علم از جوهر مفارق عقلی است. حالا عقلی یا غیر عقلی، حالا جوهر مفارق.
حالا اینجا بحثی چه علامه ناظر به اون داره حرف
میزنه؟ نه اینجور نیست، علامه این ناظر به اون حرف نمیزنه.
اصلا اگه ناظر به اون حرف بزنه، بحث مقابلت ماهیت با خارج عوض میشه
نه همون
خارج بودن ماهیت مثلا.
نه اون خیلی اونجا فکر میکنم اونجا اشکالی خیلی ایجاد نمیشه. اون یه بحث دیگه است که در مورد اینکه علم خلاصه چون مجرده، عالم ماده که سراسر ماده است، این عالم ماده قابلیت تولید علم را ندارد، لذا علم از یک جای دیگه، از این مطمئن دیگه جای. اون صفحه 147 رو ببینید، علامه اینجا میگه فصل ششم مرحله هفتم، که اینجا توضیح میده که چطور مفهوم وجود پدید میاد. پیدا کرد فصل ششم رو، فصل ششم مرحله هفت، و نظیر رو کلام یک جیف المتناقضین، یعنی تقریبا یک صفحه کمتر از فصل ششم میره جلو، و نظیر رو کلام یک جیف المتناقضین. پیدا کردید؟ غیر و نظیر کلام یه جفل متناقضه قیام زید ولا قیام زید. یه سه پاراگراف از فصل ششم برید جلو، و نظیر رو کلام
فصل اتفاقی هست دیگه، درسته؟
نه، مرحله هفت، چون مرحله هشت رفتید.
واحد کسی
فی تقابل تناقض فصل ششم. فصل چندید شما؟
هستش
چیه؟ عنوانش چیه؟
فی علت فاعلیه، اثبات علت ماده و فاعلیه.
شما مرحله هشتید.
اشتباه دارید.
مرحله هشتید شما.
درسته، اون تیتش اشتباه داره. تو تو مرحله سال داره.
هم من نظیر کلا پیدا کردید؟
نه، بیزار های اجتماع
و نظیر حدود 10-15 خط، و نظیر روی ترام یجری فلم متناقضه.
شما بخونید
تا نه، خب من اونو سرخطش بده خون، من وسطش. خب حالا 3-4 خط برید پایین تر. غیر انه سیعتی فی مواعث العاقل و المعقول انشاءالله ان العقل انما ینال مفهوم وجود. اول میخواد توضیح بده که چطور مفهوم وجود پدید میاد. چطور پدید میاد؟ ببینید، حتی مفهوم وجود رو هم میدونید علامه به واسطه ماهیات پدید میاره تو ذهن، یعنی از این علامه مفهوم وجود مقاصد فلسفی است دیگه. چطور تو ذهن پدید میاد؟ به واسطه ماهیات. چجور؟ اینجوری که میگه عقل انما ینال و مفهوم الوجود اولا معنا حرفی یا یک معنی حرفی که فی القضایی است، یعنی رابطی که بین موضوع محولات در ذهن وجود داره. ثم یست بکن منها المعنى الاسمی، سپس داشت معنی اسمی رو سبک میکنه، ایجاد میکنه، یعنی زید قائم است، زید استاده است رو از این است حرفی و ربطی چیکار میکنه؟ معنای اسمی درست میکنه، هست بودن به تبدیل ایمان و حفظ این مستقلن بعد ما کنه رابطن و یوسف برا للعدم نزیر ما جرا علیه فل وجود. عدم هم اینجوره، زید استاده نیست، از این نیست حرفی چی ایجاد بکنه؟ معنی اسم. خب این یه نکته هم اینجاست. یه بیان علامه طباطبایی صفحه 256 داره به کتاب ما، بحث همون اتحاد اقلاعات محله علم عالم و معلومه. در اونجا علامه طباطبایی باز داره اونجا بیانی داره، بذار پیدا کنم. ببینید فصل عاشر مرحله 11 ینقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری و الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارتا في الخارج فيترتب عليه آثاره و تارتا في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجی، که مفهوم هست که ماهیات رو میگه، مفهوم حقیقی رو میگه ماهیات. و لازم ذلك ان تتساوی نسبته الى الوجود و العدم و هذا هو الماهیه المقبول على الشيء في جواب ما هو. و الاعتباری، اعتباری یعنی چی؟ پای توضیح دنی به اعتبار عقل خلاف الحقیقی. و هو اما من المفاهیم التي حیثیت مستقاه حیثیت نوف الخارج مترتبا علیه آثاره، که منظورش وجوده، فلا يدخل الذهن الذي حیثیت و حیثیت عدم ترتب الاثار الخارجیه لاستلزام ذلك انقلابه، اما هو علیك الوجود و صفات الحقیقیه کالوحده و الوجود و نحوها. یعنی اینها خودشون تو خارجن، هیچ وقت اینها به ذهن نمیان. اما حیثیت انه ليس في خارج كالعدم فلا يدخل الذهن، نه اون تو ذهن میاد نه این تو ذهن میاد. و الا لان غلب الا ما يقبل الوجود الخارجي فلا وجود ذهنيا لما لا وجود خارجيا له، که بعد میگه عدم چون تو خارجی است پس تو ذهن هم نمیتونه باشه. و اما من المفاهيم التي حیثیت مستقاها حیثیت انه في الذهن که مفهوم کلی که معقول سالم منطقی رو میگه. بعد خدمتش من عرض بکنم در ادامه، در ادامه میگه فهازه این مفاهیم و ذهنی معلومت الله که نام استاغن اما خارجیت و محصلات تقل زن کل وجود و ما یه رقبه او بطران و محص کل عدم و اما ذهنیت و محصلات سبیل الله های الخارج فلیست به منتظر من الخارج فلیست به ماهیت موجود در تارت من وجود خارج و آخر ذهنی لیکن نها. اینجا نکار دارم منتظرت من مصادیق، چه مصادیقی؟ صفحه 38 همون جایی که بحث وجود ذهنی فرمود مصداق مقدر نه مصداق محقق. مصداق مقدر چیه؟ مصداق مقدر اونیست که ذهن به عنوان مصداق و مفاهیم چیکار میکنه؟ در نظر میگیره، این میشه مصداق مقدر. یعنی مصداق رو خود ذهن در نظر میگیره، مفهوم از اون مصداق رو هم خود ذهن ایجاد میکنه، بعد مفهوم حاکز مصداق میشه. این مفهوم حاکز چه مصداقیست؟ مستقیم که خود ذهن خلق کرده. من شاید جلسه بعد این فصل دهم مرحله 11 ببینید، من شاید جلسه بعد اسفار رو باید بیارم و حاشیه علامه رو بخونیم با هم، که علامه در جلد 1 اسفار صفحه 345 و 346 در مورد نفس الامر مقبول صفحه چی میگه تصریح میکنه اونجا. بعد وقتی اینجور صحبت میکنه باز الان با یه مشکلاتی روبرو میشه که ارتباط اینا رو با خارج چگونه میخواد درست کنه، که اینها رو به نحو اضطرار با اضطرار علامه کار اینها رو میذاره. اینو باز بذار توضیحش بعدن میگم. حالا با این توضیح علامه الان ما با یک واقعیتی پیدا روبرو شدیم که دو مرحله توسعه پیدا کرد، درسته؟ یکی خود متن اصیله، یکی توسعه اول که ماهیات و توسعه ثانی که معقولات ثانی بود. فالظرف الذي يفرزه العقل لمطلق الثبوت و التحقق به هذا المعنى الاخير هو الذي نسميه نفس العقل، ظرفی که او رو عقل فرض میگیرد، فرض میکنن برای مطلق ثبوت تحقق. با این معنای اخیر، این ثبوت تحققی که ما توضیح دادیم که عقل توسط میدهد، حوال این ظرف، ظرفی که عقل آن را فرض میگیرد که ام است از متن اصیل خارجی و وجود اصیل خارجی و دو توسعه عقل، حوال لذیب سمیه نفسد. این میشه نفسد امری که ما میخواه بدست دارد کنیم. این ظرف، ظرف محفوظ میشه که نفسد امر. درست شد؟ و یه سوادت من الغذای ذهنیه و الخارجیه، شامل میشه سوادق از غذای ذهنی و خارجی، و ما یصدقه العقل، آنچه که عقل تصدیق میکنه، ولی ولا مطابق له فی ذهن او فی خارجی، یعنی هم غذای ذهنیه هم غذای خارجیه هم غذای نفس العملیه که عقل تصدیق میکنه، ولی وقتی مواجه میشیم میبینیم که نه مطابقی در خارج داره نه مطابقی در ذهن. غیر ان الامور النفس العملیه لوازم عقلیت للماهیات متقررتون به تقرره ها، غیر از اینکه امور نفس الامریه لوازم عقلی است، با اون توضیح کردیم یعنی به اعتبار عقله، لوازم عقلی ماهیات است که متقرر است به تقرر ماهیات، که خود علامه اینجا تقرر ماهیات چیکار کرد؟ فرمود توسل عقل توسل استراریان به اعتبار وجود لها و حمله علیه ها. اینجور طور
در نفس الامر متوازنی داره نه خارج، خب
پس
ما گفتیم که در ذهن
داره
اعتبار
میشه، پس متوازنی
باید داشته باشه.
آره دیگه، یعنی مطابق ذهنی پیدا میکنه، اما مطابق ذهنی چجوری است؟ مطابق ذهنیش اونی است که به اعتبار عقل ایجاد شد، نه اینکه واقعا یک موطنی از واقع باشد.
بالاخره در ذهن الان یه ثبوتی داره.
بله ثبوتش ذهنی میشه. ولی الکلام تتمتون ستمار رو بگیر انشاءالله تعالی، تتمیه داری که انشاءالله بعدن بهش میرسیم. من اینجا صفحه 21 که فیشت من احکام الادم هست، اینجا هم یه توضیحاتی داده، صفحه 256 هم که خوندم براتون. خب این در مورد بیان علامه طباطبایی،
یعنی این هم اصلا نه ماهیت نه منخول سانی که در ذهن شکل میده این کاریتریز خارج نداده.
چرا میگم این سه مشکلات است که علامه داره پاسخ بده. ما حالا آدرسه این علامه رو قبلا گفتم بکنم، در اسفار جلد یک صفحه 340 339 215 235 312 345، در جلد دو اصول فلسفه صفحه 5835، رساله علم صفحه 823، بدایه صفحه 52، اینها رو گفتم براتون که علامه اینها رو در اینجا حرفا رو زد. اینا پاسخهای سوالاتی که علامه پاسخ بده و در جای خودش تا حدودی پاسخ داده که خدمت شما عرض بکنم که اینها ارتباطش به خارج چی میشه، ولی همش نوعا تو همین واسه استقرار اینا هست، یعنی علامه پس داره استقرار. خب استقرار
به
بله؟
اضطرار
کام
با
اضطرارت
بداهت
ایجاد کنند، بحث بداهت هم اصلا نیست، بحث واقعیت پیدا کردن این هاست. عقل با اضطراب اینها واقعیت میدهد. خیلی حرف عجیبی ها، ولی خب داره علامه متاسفانه، یعنی متاسفانه که چه هست کنند نظرش دیگه حالا. ولی طبق بیانی که جامعه از افنده داره اینا خیلی راحت بینید، غیر از عدم و ممتنعات ما خود وجود رو عرضون خدمت شما به تمام عقل سانی فلسفی رو راحت با شهود عقلی در خود واقع متن واقع چی میابیم. دیگه نیاز نیست که بیایم این زحمت رو به خودمون بدیم که اولا برای اینکه بخوایم ارتباطمون رو با خارج برقرار بکنیم ماهیات رو واسطه قرار بدیم که علامه این کارو کرده، و بعد به واسطه مقایسه و مطالعه روی ماهیات در سوق نفس بیایم عقل سانی فلسفی رو چیکار کنیم پدید بیاریم. دوباره علام نه، همینجا هست، همینجا هم چیکار میکنیم ما؟ میابیم. خیلی راحت. اصلا این شهود عقلی که جناب علامه جواب سیادت خان فرمودن واقعا کار رو حل میکنه. آقا وجود کجاست؟ همینجاست. ما کجا میابیم؟ همینجا. ماهیات کجا میابیم؟ همینجا. مواد سن فلسفی از کجا میابیم؟ از همینجا. ما با شهود عقلی وصلیم به خارج.
از مفهومی دارن. بس مفهومش مثلا نه
نجدو نه ببینید ما وقتی که ببینید به هر حال مفهوم از کجا یافت میشه، نکتهش اینه دیگه، علامه چون پل ارتباطی با خارج رو فقط از کانال ماهیات گرفته لذا مشکل پیدا کرده. خب ما فقط ماهیت میتونه از خارج بیاره، معقولتا فلسفه نمیتونه از خارج بیاره، یعنی ما ارتباطمون با خارج غیر از ماهیات همش قطع. وحدت، تشخص، خارجیت، حتی مفهوم وجود درست. اینا همه رو از کجا می‌فهمیم؟ به واسطه ماهیت. در کجا؟ در ذهن، نه در خارج، نه به واسطه ارتباط با خارج. به این شکل.
خب این
حرف
تا یه جایی درست
نیست.
ما وجود عینی رو نمیتونیم
آنگونه
که هست بیاریم.
هیچ وقت به ذهن نمیاد. ولی آیا ما وجود با وجود ذهنی در همون موطن خارج نمیتونیم مرتبط بشیم؟
اون دیگه علم حصولی ساخته میشه.
نشه. اون توی فرآیند تبدیل به حصول بشه. هیچ نه.
فرآیند که شد دیگه میشه مفهوم دیگه.
بخوانیم ما صحبت دیدیم. ما ارتباط با وجود میتونیم داشته باشیم یا نه؟ الان میگه نمیتونیم داشته باشیم. ما ارتباط با وحدت و تشخص خارجی میتونیم داشته باشیم، الان میگه نه نمیتونیم داشته باشیم. این طبق بیاناتی که داره اینجا. خب چطور میتونیم اینها رو بفهمیم؟ به واسطه ماهیت. در کجا؟ در ذهن. چه جوری؟ به اعتبار عقل. بعد که این عقل میاد اعتبار میکنه اینها رو جا. خب این مقدار باشه، حالا باز بحث بعدی یا جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه نفتر 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 آدم چطور در این برن تو اعتبار عقل؟ وقتی ماهیت یک حیثیت از اون وجود خارجیه، وجود خودش یه حیثیت دیگه است، اون صفات دماغچه یه حیثیت دیگه است. الان ما از یک حیثیتی که فهمیدیم داری که اینجا دیگه اعتبار میکنیم، این چطوری انجام میشه؟
واقعا این مشکلیه. کسی در علامه اینجا رسیده؟ بله، خب هست دیگه، حرف علامه هست و گفته بود، رسمان هم همه جا مطرح کرد.